شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهرداد سید اسکری، از فعالین سابق جنبش دانشجویی، از اعضای حزب ملت ایران و روزنامه‌نگار در تهران هستیم. جناب آقای مهرداد سید اسکری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفته.
درود بر شما و تمامی فارسی زبانان در سراسر
کشور. و درود بر شما و تمام جوانان عزیز کشورمون. جناب مهرداد سید اسکری، می‌خواستم لطف کنید و در مورد مراسم 126 سالروز تولد دکتر محمد مصدق، رهبر بزرگ نهضت ملی ایران که در احمد آباد برگزار شد، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
اجازه بدید پیش از پیش من هم 126 زادروز دکتر محمد مصدق رو خدمت رهگویان راه آزادی و تمامی ایرانیان تبریک بگم. اجازه بدید قبل از اینکه به مراسم بپردازیم، من تاریخچه‌ای رو از جشن زادروز خدمتتون بگم که همیشه در تاریخ ما سالمرگ‌ها و روزمرگ‌ها گرامی داشته میشه که امری با انصافانه هست، اما سالگردهای تولد و به دنیا آمدن بزرگان این سرزمین رسمی است که جدیداً، حداقل میتونم بگم که در 30 سال گذشته توسط بسیاری از میلیون بدون پرداخته شده. گرفتن جشن زادروز دکتر محمد مصدق در سالهای پیش توسط دوستان ما پایه‌گذاری شد. من از آقای خسرو سیف میشناختم که سالها پیش از این حتی 8 نفر 10 نفر هم جمع میشدن و به احمد آباد میرفتن، تا این روزها که ما بهش رسیدیم، 126 زادروز، جمعیتی حدود 300-400 نفر در اونجا حضور پیدا میکنن، صندلی های بسیار منظمی و مراسم بسیار منظمی چیده میشه. این روندی هست که از جمع 7-8-10 نفره شروع شده و به جمع 300-400 نفره فعلی رسیده و از این جهت میخواستم یک توضیح مختصری رو قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازیم خدمت دوستان ارائه بکنم.
لطف کردید.
مراسم امسال در حالی آغاز شد که خدمتتون عرض بکنم که تیزهای گوناگون نیروهای ملی ایران فراخوان‌های متعددی رو برای این مطلب داده بودند. اولین فراخوان که رسمی‌ترین فراخوان هست توسط هیئت امنای قلعه احمد آباد که ترکیبش مرکب است از تمامی نیروهای ملی، این فراخوان رو داد. خدمتتون عرض کنم سپس جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران و طیف‌های مختلف جوانان و طیف‌های مختلف نیروهای ملی سیاسی و فرهنگی هم این فراخوان‌ها رو خدمتتون عرض کنم اعلام کردند. در روز قبل از مراسم SMS‌های متعددی با قابل تبلیغ‌های بسیار گوناگونی در میان فعالان سیاسی پخش می‌شد که این امری نو و نوین برای امسال. مراسم امسال با سخنرانی آغازین آقای اسماعیل فراهانی از دوستان حزب ملت ایران تحت عنوان مجری مراسم آغاز شد و به فرازهایی از زندگی این پیشوای بزرگ آزادی خواهی ملت ایران شروع شد. سخنران اول آقای مهندس عزت‌الله صوابی از فعالان ملی مذهبی بودند که چیزی در حدود 1 ساعت به رای سخن پرداختند. آغاز سخن ایشون پس از طی گفتاری تقریبا طولانی در خصوص خلع ید و صنعت نفت و کارکردهای این جنبش بود. در این خصوص مستندات بسیار قوی رو ارائه کردند و نوع تحلیلی رو به نمایش گذاشتند که تحلیل جالبی بود. در خصوص آنچه که تحلیل آخرین تحلیل ها از جنبش ملی شدن صنعت نفت دادند این بود که این جنبش و پیشوایی دکتر محمد مصدق جنبشی مبتنی بر احساسات نبود، بلکه جنبشی بود مستند بر ریشه های تاریخی و نیازها و باورهای ملت ایران و جنبشی 100% قانونی و قانونی و مفتری بر حقانیت. نه تنها این حقانیت به قوی ترین مدل ارائه شد و به جهانیان ارائه گردید، بلکه با عقلانیت، مستندات قوی و روحیه آزادمنشانه و والا تبارانه ایشون تونش به سرمنظر مقصود برسه. این اتفاقی که افتاد در خصوص این جنبش از دیدگاه مهندس صحابی این بود که پس از جنبش ملی شدن صنعت نفت، ملی شدن جزء حقوق ملت ها قرار گرفت، امری که پیش از اون اصلا وجود نداشت و امری خدمتون عرض کنم مذموم شمرده می شود. و دولت انگلستان که در زمانی که خلعیت اتفاق افتاد آفتاب در قلب روش عبور نمی کرد، مجبور شد که این امر رو بپذیره. مطلب دومی که ایشون اشاره کردن این بود که اتکای خود مردم به خودشون بود و این اتکای خود مردم به خودشون همراه با توان روحی بالا مجبور کرد که قوام السلطنه به زیر کشیده بشه، کمر استعمار بریتانیا رو شکست و حتی ارتش رو در موقعیتی قرار داد که در جلوی پادشاه اون زمان بیسته و لایه های گوناگون وابستگی رو در هم بشکنه. این امری هست که یقیناً باید در حافظه تاریخی ملت ایران بازخوانی بشه و ملت ایران این امر رو داشته باشن که اگر با اتکا به نیروی خودشون و باورمندی به نیروی خودشون باشه، می توانند یک چنین جنبش هایی رو در مقاطع گوناگون تاریخی بیافرینند. بحث بعدی صحبت های ایشون سیاست اتکا به داخل و قطع امید از خارج بود که تحت عنوان اقتصاد بدون نفت و بحث توسعه متوازن مطرح می شد. آخرین آمارهایی رو که ایشون ارائه دادن این بود که دولت نروژ هیچ کدام از سرمایه گذاری هایی رو، هیچ کدام از پول های نفتش رو در داخل مصرف نمی کنه و تمامی این پول ها رو صرف سرمایه گذاری می کنه. 250 میلیارد دلار پول در خارج از نروژ صرف سرمایه گذاری می شه. که این بعد ریشش رو و بنیادش رو و حوزه اندیشش رو اگر نگیم از اون تاریخ میتونه بگیره، ولی نگاه دکتر محمد مصدق و در اون زمان یک نگاهی درست بود که دقیقا درستی این حرکت و باورمندی به این جایگاه والا علم اقتصاد رو نشون میده. یقینا اقتصاد بدون نفت مبتنی بر یک فلسفه بود، فلسفه‌ای که اقتصاد هر کشور مبتنی بر تولید هر کشوره و اگر درآمدهای ناشی از درآمدهای به غیر از این اقتصاد وارد این اقتصاد بشه، یقینا فساد رو زیاد میکنه، علل خصوص برای کشورهایی که منابع طبیعی بسیاری دارند و این منابع طبیعی به جوری عمل بکنه که وارد اقتصاد کشور بشه و اون رو فساد پذیر میکنه. مطلب بعدی که در اون خصوص وجود داره در خصوص بحث منابع طبیعی اینه که اگر ما در کشور منابع طبیعی رو داشته باشیم که احتیاج به سرمایه گذاری بالا داشته باشه، این رو هم ذریب فساد پذیری رو در کشور بالا میاره که نمونه اون رو با گوشت و خون و پوستمون تحت عنوان صنعت نفت در کشورمون احساس میکنیم و میدونیم که بحث از سر نفت، آوردن پول نفت در سر سفره مردم، بردن پول نفت از سر سفره مردم چقدر جدی هست و فساد با این شکل اقتصاد واقعا بیداد میکنه. مسئله بعدی که در خصوص تبعات بعدی جنبش ملی شدن صنعت نفت و حکومت دو ساله دکتر محمد مصدق در سای مهندس صحابی مطرح شد، مسئله کاهش بهره مالکانه از 20% بود که این برنامه 13 ماده‌ای رو که دولت اعلام کرد، 10% این برنامه بهره مالکانه به کشاورزان داده می شد و 10% صرف عمران می شد و نمایندگانی مرکب از دولت، مالکین و روستاییان در یک هیئت 3 نفره میشستند و این پول رو خرج میکردند. یعنی به جرأت میتونیم بگیم که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران بود که روستاییان یا جایگاهی برابر با مال چین و دولت داره شد. این بحث هایی هست که همیشه در کنار بحث های جامعه شده شده، مثلا از دلیل فرور پرارزش اون کمتر بهش پا داده میشه. و اتفاقایی که افتاده بود در خصوص این خصوص، بحث هایی رو که ایشون ادامه دادند در خصوص بحث توهین ها و نسبت های ناروا و ناسزاهایی که به شخصیت های دکتر مصدق داده میشه پرداخته شد. بحث هایی که در این خصوص پرداخته میشه این هستش که جدیداً در 2 سال گذشته تلاش های بسیار زیادی شده که شخصیت قوام السلطنه رو برابر با شخصیت دکتر مصدق قرار بدن، شخصیت ایشون رو بکوبن، کوچیک بکنن، و این حرکت توسط نیروهای پهلوی طلب و سلطنت خواه انجام میشه با این امید که اگر شاخ مصدق، شاخ تاریخی مصدق شکسته بشه، پیروز میدان ما هستیم. این در حالی است که قوام السلطنه به صورت ژنتیکی اصلا این بحثا بهش نمیخوره، این تحلیل ها اصلا فارغ از حقیقته. با توجه به اینکه جایگاه تاریخی خودشون و خدمتشون در خصوص بحث آذربایجان قابل انکار نیست، ولی بحثی که الان وجود داره که اینه از قوام، شخصیت قوام السلطنه هیچ نهاد سازمانی، هیچ سازمان سیاسی وجود نداره و این بحث ها رو بهش دامن میزنن. کتب متعددی منتشر میشه که حتی در داخل کشور به این بحث دامن زده میشه که شخصیت ایشون زیر سوال برده بشه، فارغ از اون که ابای پیشوای آزادی خواهی ملت ایران در این گونه تشت ها 60 ساله که داره خیس میخوره و تار و پودش از هم گسسته نشده. و ما به این بحث ها عادت داریم، هر چقدر جلوتر که میره شیفتگی و والایی رسانه ایشون بسیار هویداتر و روشنتر میشه. بحث مهم دیگه که ایمان صحابی در مراسم اون روز مطرح کردن، بحث فعالتر شدن جریان پهلوی طلب هست و این حرکت ارتجاعی که به طرق گوناگون و به شیوه های گوناگون الان این روزها بهش دامن زده میشه، یک حرکت ارتجاعی هست که میخواهد تحت عنوان آزادی خواهی ایران رو به اصل ما قبل از انقلاب بپردازه و برگردونه. این در حالی است که مسابقه تحلیل ایشون این هست که ملت ایران تکلیف خودش رو در سال 1357 با حکومت پهلوی مشخص کرده و حکومت پهلوی و تبار پهلوی پاسخ خودشون رو در سال 57 گرفتن. این فقط فعالیت گروهی از آزادی خواهان و مبارزان در دوران سلسله پهلوی نبود که منجر به انقلاب 57 شد. بنابر گفته ایشون جمعیت 3 میلیونی تهران در اون روزها بود، توده های متوسط و فقیر شهری که به خیابان ها آمده بودند و تلاش های آزادی خواهان بعد از اون شکنجه ها و اعدام ها و تبعید های خودخواسته و خودناخوانده به بار نشسته بود. و این بحثی که دوباره این آقایون فعال شدن نشان از این هستش که نوعی واپسزدگی و واپسگرایی توسط این گروه هدایت شده هست و این جریانات هیچ تحلیل و نشان درستی از واقعیات تاریخی ملت ایران در سال خصوص در این 30 ساله ندارند و فقط راه آزادی خواهان ملت ایران به سر می کنند. و جالبتر اینه که این جریانات دو سو دارند. بنابرای گفته ایشون تلیفیشون از کیهان چاپ لندن هستند که به توهین و فحاشی و حتی که به دکتر محمد مصدق میپردازند، و کیهان چاپ تهران هم بر اساس اون نوع و رفتاری که داره دقیقا یک آینه تمام نمایی ایشون هست. تقریبا صحبت هایشون در روزنامه امروز کارگزاران تحت عنوان یک مصاحبه چاپ شد و خیلی دقیق و مستدل از فارغ از اون بحث کیهان داخل کشور بهش پرداخته شد. این بحث ها این گونه بهش دامن زده میشه که آقایون این بغض تاریخی خودشون رو نسبت به نیروهای ملی ایران میخواهند نشون بدن و علارغم اون که این نیروها رو فاقد پایگاه اجتماعی میدونن، ولی یکی از بزرگترین مخالفین خودشون میدونن که همواره این بغض رو میخوان اینجوری نشون بدن و این بحثی هست که به شدت ادامه داره. در خصوص همین بحث نفوذ این جور جریانات رو به صدای امریکا مطرح کردن که این جریانات عملا تحت تبلیغ پهلویسته میکنه، از کارکرد رسانه‌ای خودش خارج شده با اینکه 20 میلیون بیننده داره، ولی یک جوری قضیه رو نشون میده که گویا اگر جمهوری اسلامی برود این جریانات میآیند و نشان از اینکه این جریانات چقدر موفق خواهند بود رو تاریخ مشخص خواهد کرد. و این اصل ضربه‌ای هست به جایگاه نظام اطلاع رسانی، علل خصوص کسانی که مدعی هستند بسته های دموکراسی خواهی رو میخواهند در کشورهای منطقه با طرق و شیوه های گوناگون حاکم بکنند. این بحثی بود که به شدت مورد استقبال حضار قرار گرفت و حضار در اون روز به شدت سراپا گوش بودند.
بله.
من خدمتتون عرض بکنم که خلاصه این بیانات ایشون تحت عنوان یک مصاحبه در روزنامه کارگزاران منتشر شده و قطعا باعث واکنش هایی رو در داخل و خارج کشور خواهد بود که خواهد داشت که ما منتظر این واکنش ها هستیم.
بله.
سخنران بعدی آقای دکتر داوود همیراث باوند سخنگوی جبهه ملی ایران بودند که بیانات مستدل و مشهوری رو در خصوص ارتباط خیزش مشروطیت و خیزش جنبش ملی شدن صنعت نفت بیان کردند. از نگاه ایشون تمامی نیروهایی که پس از خیزش مشروطیت بر سر کار بر اساس جانبازی و هواخواهی بر اساس اون اومدن اونجا به نوعی ارتباط مستقیمی داشتند با خیزش مشروطیت. خیزش مشروطیتی که در آسیای اون روز چهار کشور بیشتر نبودند که استقلال واقعی داشتند و برای استقلال می‌جنگیدند. فعالان و طرفداران خیزش مشروطیت خودشون رو آرام آرام در شرایطی مطرح کردند و رسوندند که در جنگ سرد ما به سر می‌بردیم. خدمتتون عرض بکنم که پای بعد از جنگ جهانی دوم بود و تلاطم های گوناگونی رو داشتیم. دکتر محمد مصدق بر اساس اون باورمندی که از خیزش مشروطیت و نظام مردم سالاره اون داشت تلاش گسترده ای رو با همراهی ملت آغاز کرد که تونست ادامه خیزش مشروطیت رو تکمیل بکنه و به نوعی جایگاه ملت رو بالاتر بیاره. این حرکت ایشون که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم تونست که حقوق و تاریخ ملت ایران و ملت منطقه رو به اثبات برسونه و تونست که بر اساس منشور ملل متحد این حقوق رو به جهانیان نشون بده و اصل قانونی بودن و مردمی بودن و ملی بودن رو در سرتاسر دنیا ثابت بکنه، که این حرکت باعث نوعی حرکات انعکاسی در کشورهای منطقه شد و یقینا تونست آثار خودش رو در منطقه به جای بگذاره. و کاری که ایشون انجام داد این بود که حق ملی کردن رو هم باز متعددنشون تاکید کردن که باز به رسمیت شناخته شد و تونست ملت ایران و دول منطقه ملی کردن رو به شرط پرداخت غرامت اثبات بکنه و دولت ایشون بر اساس یک پاسخگویی به مجامع جهانی و داخل تونست که کمر استعمار بریتانیا رو بشکنه و بر اساس نوعی پادرمیانی جمعی بدون هیچ گونه درگیری و خونریزی بتونه به سرنوشت مقصود برسونه. کلیت موضوعیت سخنران ها در اون روز این بود.
بله.
جالبترین نکاتی که در اون روز من میتونم خدمتتون بگم این بود که طیف های گوناگون مردم و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند. گروه کرمانشاهی های رهروان راه مصدق با پلاکاردی مزار رو آراسته بودند و با شیرنی های مختلف کرمانشاهی از حاضران پذیرایی می کردند. های گوناگون و جوانان هم در این مراسم حضور داشتند و بعد از قرائت فاتحه به سمت جلوی جایگاه هدایت می شدند و صندلی هایی که در اونجا چیده شده بود رو می نشستند و گوش می دادند. سخنان آخر آقای دکتر محمود مصدق نوه شادروان دکتر محمد مصدق بودند که گزارش مبسوطی رو در خصوص خانه مصدق و انشاءالله موزه آتی و در خصوص آرامگاه بیان کردند و درخواست کمک‌هایی رو برای پرشورتر برگزار کردن و سریع‌تر سازماندهی کردن اونجا رو به حاضران ارائه کردند. در این خصوص در آخر مراسم یاد و نام تعداد بسیاری از درگذشتگان و عزیزانی که طی این سالها به مزار پیشوا می آمدند و از میان ما رفتند گفته شد و حاضران بر اون تمامی این اسامی درود فرستادند و آخر مراسم با سرودهای ایرادخوانی جمعی توسط حاضران پایان داده شد و در نهایت آرامش بدون هیچ گونه درگیری حاضران قلعه رو به سمت مکانهای مبدع مورد نظر خودشون ترک کردن. در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقا. ارزم میخواستم یکی دو نکته رو اشاره کنم بهش که در بیانات جناب صحابی که این بحث فعال شدن جریان سلطنت طلب که در واقع اینا سلطنت طلب نیستن که پهلوی طلب یا در واقع طالبان پهلوی هستند که به فرمان ارباب هر زمان که لازم میشه و این اواخر با ایجاد رادیو تلویزیون های به سبک لس آنجلسی، رادیو فردا، صدای آمریکا و بی بی سی که دقیقاً هدف و جهت مشخصی داره در جهت اهداف تایید حاکمین امروز آمریکا به وجود اومدند و فعال شدند که در پی همون هدف‌های مشخص دیگه غارت و چپاول و اگر نشد با زور و مثل کشورهای همسایه برای دستیابی به منافعشون و خواسته هاشون واریختن بمب سر مردم و کشتن میلیون ها هموطن. اینها همه تاریخی از عوامل ویرانند، فقط ارباب عوض میکنند، عددی و رقمی نیستند، فقط رادیو تلویزیونند. خوشبختانه با حضور و وجود نیروهای ملی فعلا به کنجی خزیدند فعالیتشون در خارج و حتما در قسمتی هم از داخل ایران چندان طالبی ندارد و مردم شناختنشون مگر در عده‌ای بی اطلاع. نکته دیگر هم در واقع این بحث قوام در آذربایجان، اگرچه دخالت قوام یا نقش قوام در مسئله آذربایجان خوشبختانه به نفع کشورمون تموم شد، ولی این رو فراموش نکنیم که این قوام در آذربایجان بر اساس یک باور ملی استقلال طلبانه این کار رو نکرد. قوام در جهت حفظ منافع انگلیس در مقابل شوروی این کار رو کرد. البته ایران را هم میتونست منافعش رو در بر بگیره، ولی با یک نگاه انگلیسی در این قضایا بازی کرد و نه به عنوان یک انسان ایرانی مستقل و آزادی.
دقیقا این گونه هست. احمد قوام در اون مقطع تاریخی با استفاده از جهیدن بر روی از روی سکوهای از این قدرت به این قدرت بزرگ تونست این حرکت رو سازماندهی بکنه و این بحث تاریخی 100% درسته. من با شما موافقم.
بله.
در خصوص بحث های پهلوی طلب ها من میخواستم که کمی صحبتم رو طولانی تر بکنم و چند نکته رو خدمت شما و شنوندگانتون عرض بکنم.
لطفاً.
آنچه که در این سالها حداقل در میان همنسلان من گفته میشه این است که این خاندان در مقاطع مختلف تاریخی برای ابتر کردن و کور کردن جنبش های اصیل ملت ایران اومدن. من چند مثال تاریخی رو برای شما بزنم. پهلوی اول با اون کودتای اساسبار خودش برای ابتر کردن و کور کردن خیزش مشروطیت وارد میدان شد و تونست مسیر تحریکت تاریخ و جهت دیگه ای بذاره. پهلوی دوم برای مجددن برای پس از جنگ جهانی دوم در حالتی که هم ارتش قلابی پهلوی اول حتی فرماندهان خائنش دستور آزاد کردن سربازان رو اینها رو دادند وارد میدان شد و دوباره ما دیدیم که بر سر ملت ایران اومد. پس از کودتای 28 مرداد این شاه گریزپای که به کوچکترین صحبتی از ایران فرار میکرد برگشت و دیدیم که در اون 25 سال بعد چه با این ملت کرد. گویا دوباره درس تاریخ میخواد نشون بده که و این پهلوی جوانتر میخواهد برای نابود کردن و به کجران فرستادن خیزش مردم دوباره میخواد پا به عرصه بذاره و قطعا اربابانش این دستور رو بهش دادن. ولی خب به هر صورت این موضع اولی هست که اینجا هست. شاید شما باور نکنید بعد از اینکه ما با دوستان از طیف‌های مختلف و طیف‌های گوناگون در خصوص صحبت می‌کردیم همه پوزخند می‌زدن و واقعا می‌خندیدن به این قضیه که یعنی آنچنان دم خروس زده بیرون که کسی اصلا این قضیه رو جدی نگرفت. و نکته جالبی رو خدمتتون عرض کنم و تحلیل‌های ساده اندیشانه این گروه‌ها رو خدمتتون بخوام بگم، من حداقل از 18 تیر ماه سال 78 پای دستگیری هایی که داشتم و با گروه های مختلفی که دوستانی که دستگیر شدن در تماس بودم حتی یک نفر رو من ندیدم از میان این همه زندانی طی این 8-9 سال خودش رو سلطنت طلب بنامه. تعداد افراد و گروه هایی هم بودند که با کمک های این گونه جریانات در زندان ها ارتزاق می کردن پس از خروج از کشور، آنچنان بی آبروهایی را انداختند که حتی دفتر خود ایشون هم دستور سکوت رو داد که گفته که صحبتی از ایشون نشه. من نمیخوام از کسی نام ببرم، ولی این یک واقعیتی هست که وجود داره. این گونه جریانات نه در جریانات جنبش دانشجویی، نه در میان فعالان سیاسی، چون فعالان سیاسی و اپوزیسیون فعلی ایران کسانی هستند که در جریان خیزش 57 حضوری فعال و جدی داشتند و این همون اپوزیسیون الان داره حرکت خودش رو ادامه میده، حتی ترو و شیوه های گوناگون. در نتیجه این طیف تکمانده، جدا مانده و رهامانده از طیف مابقی اپوزیسیونه. منظور من اپوزیسیون دموکرات داخل کشوره که هر چند وقت یک بار با امضاهای 2000 امضایی، 600 امضایی و 700 امضایی حضور و ورود خودش رو نشون میده و بسیار یک دست هم هست برخلاف اون چیزی که در ظاهر به نظر میاد. اپوزیسیونی که به فعالیت سیاسی میاندیشه، از طیف های مختلف نیروهای ملی شروع میشه، کانون مدافعان حقوق بشر، طیف فعالان چپ، سازمان ادوار دفتر تحکیم مسکنت، جبهه متحد کرد خدمتون عرض کنم و گروه های مختلف. اینها به شدت یک دست هستند و همه در خصوص مسائل و مباحث ایران همه یک حرف رو میزنند و به نظر من این طیف به کل مجموع آینده ایران رو به سمت سرنوشت تاریخی خودش خواهد بود، البته با شیوه و نوعش رو تاریخ مشخص خواهد کرد.
آمدم.
در این خصوص گفتم که این توضیح رو من خدمت دوستان حتما ارائه میکنم.
لطف کردید، چه نیکو گفتید و درود بر شما و تمام جوانهای برومند استقلال طلب و آزاده و برابری خواه ایران زمین که به باور ما تا این جوانها در این سرزمین هستند، مطمئنن تا پایان این هستی و آفرینش هستند نگهبانان اون سرزمین، چون کاوه و آرش و بابک خواهند بود و مطمئنیم که ایران خواهد بود و ایرانی همچنان در آن سرزمین خواهد ماند، خواهد بود و امید است که به زودی و هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند، به دور از این همه خشونت و نگرانی و هیاهو و بلایا باشند. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم برای شما و شنوندگان شما اوقات خوشی را آرزو میکنم. درود بر شما.
خدا نگهدار. بدون شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مرداد سید اسکری از فعالین سابق جنبش دانشجویی، از اعضای حزب ملت ایران و روزنامه نگار در تهران درباره چگونه برگزاری مراسم 126مین سال روز تولد دکتر محمد مصدق رهبر بزرگ نهضت ملی ایران، بخشی از سخنان آقایان مهندس صحابی و دکتر باوند سخنرانان این مراسم در رابطه با همگونی صدای آمریکا، کیهان لندن و کیهان تهران در تخریب شخصیت دکتر مصدق و نیروهای ملی، حضور هموطنان شهرستانی به ویژه از کردستان، نظر و تحلیلی درباره اقدامات طالبان پهلوی و دیگر گروه‌های وابسته به بیگانگان از جوانان و نیروهای ملی داخل ایران توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.